الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روزهای شنبه گاهی توفیقی بود که بحثی داشتیم، حالا اخلاقی یا هرچه اسمشو بگذاریم. امروز به نظرم رسید راجع به یه موضوعی به جای اون بحث اخلاقی یه بحثی داشته باشیم، حتی خارج از قهرن موضوع کلاسمون هست، جای او هست، تا انشالله در قسمت دوم کلاس برگردیم به همین بحث مربوط. یه بحثیست چند سالیه مطرحه، اخیرنم به یه مناسبتی یه مقدار فضای حوزه رو گرفته تحت عنوان فقه نظام‌ها و اینکه آیا ما چیزی به نام نظام داریم در شریعت و در فقه نه یا نداریم، آیا همین استنباط های به اصطلاح سلولی و خرد، گاهی هم تعبیر میکنن اتمیک، آیا این استدلال های خرد کافیه در نظام استنباط، یا فقیه باید علاوه بر استنباط در مسائل خرد دنبال کشف نظام هم باشه؟ حالا یا یک نظام یا خرد نظام ها، و چه بسا دو تا نظام، یک خرد نظام ها، یکی هم کلان نظام. مثلا در اقتصاد آیا ما چیزی به نام نظام داریم؟ نظام اقتصادی اسلام، اصلا این درسته یا غلطه؟ نظام سیاسی اسلام، نظام خانواده، نظام آموزش و پرورش، نظام بهداشت، یا نه اصلا اینها طرحش غلطه، درست نیست، نداریم؟ خیلی دوست دارم دقت کنید، چون بحثی است که سالهای سال مطرحه. بعضی ها خب به شدت مدافع وجود نظام هستن و ابام ندارن بگن مثلا این فقه ما، فقه موجود، توش نظام نیست. ای شما وصل پینه می کنید و فکرم می کنید که دارید درست عمل می کنید. نه، در فقه نظام نیست، ولی در شریعت هست، باید بهش رسید و این فقه ما رو ناکافی می دونن. حتی خیلی از اینایی که میگن، حالا بنده رو به عنوان یه خبیر تو این مسائل بپذیرید، اگر مجبورشون کنید یه مثال بزنن نمیتونن بزنن. خیلی هم با تندراق میگن نظام، فقه نظام ها، سخنرانی، ولی به دلیل اینکه مال این کار نیستند و راجع به حوزه ای دارن حرف میزنن که شاید بگیم حتی اطلاعم ندارن تا چه رسد به تمحض یا برسد به تخصص. این سری الفاظ رو ردیف میکنن و میگن، اما نمیتونیم بگیم حالا همه اینایی که میگن از این قبیلند. در مقابل دو سه گروه دیگه قرار دارن، دوست دارم دقت کنید. یه گروه کسانی هستن که میگن اصلا نه در شریعت، منظورم از شریعت یعنی احکام الهی، و نه در فقه، حالا فقه رو به معنای دانش استنباط بگیریم یا به معنای علم فقه، میگن اصلا نظامی نیست و فقیه هم اون نیست که بره سراغ اسناد شرعی دونه دونه هر چه رسید استنباط کنه. و اصلا نظام نداریم که بخواهیم دنبالش باشیم. معمولا اشاعره حرفشون اینه، اونا مستظرید که حتی میگن مقاصدم همینطوره. شما بگو شریعت الهی مقصد داره، کافر شدی، مشرک شدی، چون این حرف رو زدی. اسکندری میگه این حرف رو از اشاعره. اینا خب همینطور که مقاصد و منکرند، چیزی به نام نظام تکرار میکنم فارغ از همین خرد استنباط ها. و فقیه یک بار باید استنباط کنه، چون بالاخره اشاعره هم میدونید فقیه دارن، اونا هم استنباط رو قبول دارن، چه حنفی باشن، چه شافعی، چه مالکی، چه اون یکی، چه دیگری، چه دیگری، قبول دارن. ولی خب به شدت با فقه نظام ها و اینکه فقه نظام داره مخالفن. گروه دوم کسانی هستن که میگن نه، فقه مقاصد داره، شریعت مقاصد داره و نظام هم داره، اما نظامش راه کشفش همین استنباط هاست، همین که فقهای ما در طول تاریخ داشتن، توضیح المسائل نوشتن، تحریر الوسیله نوشتن، قربة الوثقی نوشتن، منهاج الصالحین نوشتن، چون این گروه از شیعان و ما با همین استنباط های خرد، اتمی، سلولی، تعابیر مختلف رو میارم که اگر تو نوشته ها دیدید آشنا باشید. ما میرسیم و چیز دیگه نمیخوایم. یعنی برفرضم داشته باشه ما راه کشفی نداریم، راه کشفش همیناست. گروه دیگه ای هستن که میگن نه، ما فقهمون و شریعتمون نظام داره و بایدم فقیه اون نظام رو کشف کنه. مثلا شما ببینید در نظام کاپیتالیسم، سرمایه داری، خب یه سری قوانینی دارن اونا کاپیتالیسم، اما یک نظامی داره که اونو از مثلا نظام سوسیالیسم جدا میکنه، یا نظام سرمایه داری شرق سوسیالیسم یه نظامیست برای خودش، یه مجموعه است، ولذا این اجزای پازل هم با هم جوره. شما یه مهره از پازل سوسیالیسم بردارید بذارید تو کاپیتالیسم جواب نمیده، از اونجا بردارید بذارید اینجا جواب نمیده. مثلا بازار آزاد تو کاپیتالیسمه، خب شما این بازار آزاد رو ببر تو سوسیالیسم مثل هووه، در مقابل دخالت دولت در اقتصاد مال سوسیالیسمه. شما اینو بردار بذار تو نظام کاپیتالیسم به هم میریزه. میگن اسلام هم همینه. مرحوم آقای صدر جزء کسانیه که رو این نکته، حالا ممکنه با این شسته رفتگی الان نبوده 40-50 سال قبل، ولی طرفدار اینه. ولذا باید فقیه، حتی ایشون پیشنهاد دو تا استنباط رو میده. میگه ممکنه فقیه استنباط کنه، ولی استنباطش با اون نظام نسازه، مثلا بر اساس عدله برسد به کراهت احتکار، اما احساس کنه در نظام اقتصادی اسلام حرمت احتکار میسازه. و اتفاقا یه فتوایی داریم برای حرمت احتکار، میگه اونو بگیره بیاره عمل کنه، که تو فقه و مصلحت اگر فرصت کنید من این حرف ایشونو آوردم و البته ردشم کردم، اشکال گرفتم. اما یه فکر دیگه ای هست، دقت بفرمایید، اینه که ما که این چون نظر خودم هست بیشتر بخوام براتون شما، اولا ما باید فقه رو از شریعت جدا کنیم. نمیدونم چرا حتی برخی از محترمین، حالا کسانی که کار نکردن تخصص ندارن، اما خب بعضی از کسانی که به هر حال انتظار میره، اولا ببینید فقه از شریعت جداست. شریعت آنچه خداوند فرستاده، اما فقه آنچه که ما تولید کردیم. فقه تولید بشره، تولید فقه هاست. حالا فقه که میگیم چه نظام استنباط چه دانش فقه، ولذا خطا درش راه داره، نقص درش راه داره، قابل کمال سال به سال، روز به روز، اختلاف درش هست. اما شریعت اینطور نیست. اونجا که میگه شرع لکم من الدین، اون شرع معصومه، شریعت، و میدونید شریعت اختلاف نداره. شریعت دیگه بعد از الیوم اکملت لکم دینکم تکمیل نداره. اولا این دو تا باید از هم جدا بشه. یه دفعه ما میگیم شریعت نظام نداره، یه دفعه میگیم شریعت نظام داره. فقه ما یعنی فقه موجود نظام نداره، دنبال نظام نیست، ولذا باید اگر اون نظام داره اینم خودشو کامل کنه. اولا این پس فقه و شریعت جدا بشه. ببینیم ما داریم بحث میکنیم که در فقه نظام هست یا نه، یا در شریعت نظام هست یا نه. اشعری میگه در شریعت نظام نیست تا چه رسد به فقه. ممکنه کسی بگه نه شریعت نظام داره، فقه نظام نداره. حالا یا میگه باید داشته باشه، یا میگه چون راه کش نداره نباید داشته باشه. در بحث‌های علمی، مخصوصاً بحث‌های حساس، باید اینا از هم جدا بشه. نظام در فقه یا نظام در شریعت. این یه نکته. نکته دوم، من عقیدم اینه که نباید اصلا شک کنیم. یعنی واقعاً باید شک کنیم که شریعت ما نظام داره یا نداره. یعنی اینم باید بحث کنیم، یا شک داریم که آیا مقاصد داره یا نه. یعنی بحث شریعت وقتی باشه باید بگیم حتما داره، هم خرد نظام داره هم کلان نظام، چون عاقلانه نیست فضلا خدای متعال هزاران دستور بدون اینکه یه نخ ریسمان اینا رو به هم وصل کنه قرار بده. شما ببینید در یه مسئله ساده بحث زن میاد اولا یه تعریفی از زن ارائه میده، یا حتی مقدم بر زن یه تعریفی از جامعه ارائه میده به نام جامعه عفیف مقابل جامعه ول، ولو هر چی میخواد بگه، میگه نه جامعه باید عفیف باشه. بر اساس جامعه عفیف نگاهش رو به زن قدری دقیق میکنه، میگه زن ضمن این که دنبال علم و دانش و چی و چی باشه خوب کمتر تو جامعه حضور غیر ضرور پیدا کنه. اینا جز دین هست یا نه آقایون؟ برای چی میفهمد که بهترین جا برای زن در نماز پستوی خانه؟ میخواد زن رو حبس کنه؟ دنبال اون فکره اون. برای چی میفرماید که من جمعه رو و جهاد رو از زنان برداشتم؟ حالا بگیم جهاد شاید نتونم، اما جمعه چی؟ حتی نمیگم حرامه، ولی میگه من برداشتم. همینطور ببینید این داره. برای چی میگه خیرون للنساء ان لا يراهن الرجال ولا يرين الرجال؟ این رو اون که میخواد جامعه عفیف بماند، خانواده ها استوار بماند. هر جا میری کنار دستت یه خانم نباشه ولو محترم. وقتی میاد اینجوری نگاه رو به زن معنا میکنه میگه خب حالا این که درست نیست من بگم بار اقتصادی به دوشش باشه. اگر مثل من و شما زنها مجبور بودن خرج خودشون رو بدن، خرج بچه ها رو بدن، احیانا خرج شوهر رو بدن، میشد بگی که بهترین جا برای زن خلوت خانشه. و باید بیاد بیرون دیگه، باید بره تو بانک، تو مخابرات، پست، راننده، رانندگی، تا اینکه بتونه خرج رو در بیاد. گفت نه، چون اون تعریف رو من کردم زن بار اقتصادی بچه ها رو نداشته باشه، حتی بار اقتصادی خودش رو هم نداشته باشه، اینو شوهر متحمل بشه. تفاوت شوهران با زنان اینه که شوهران هم خودشون هم دیگران، خانم ها حتی خودشون هم ندارن. ببینید داره میاد بالا. بعد چون اینو گفت بار اقتصادی رو دوش زن برداشت، گفت خب حالا اگر نصف داداشش هم ارث ببره طوری نیست، خوبه. لذا اگر یک پدری فوت کرد یه دختر داره یه پسر داره سه قسمت میکنن، دو قسمت میدن پسر یه قسمت میدن دختر، چون دختر بار اقتصادی نداره. تازه همینم بادر خرج سوریه و عتبات و اگه اهل اون برای آبم باشه آتالیا و آتانیا و چی میگن دیگه اون بخواه
تایلند
هم امنا تایلند مرد ها میره. ببینید این پازله داره هی اجزاش کنار هم قرار میگیره. اینو میگن نظام. این رو میگن سیستم، هر تعبیری میخواد بکنید. اینو میگن نخ تسبیح. بعد جالب هم هست، ردیف هم میشه میاد بالا. در بحث های دیگه همینطوره، مخصوصا تو فقه سیاسی و اجتماعی شریعت نظام داره. الان مثلا نظام اقتصادی اسلام بر آزادیه یا نه؟ همین امروز صبح خانواده میگه تلویزیون گفته نمیدونم نانواها حق ندارن نمیدونم نون بزرگ بپزن. دیدید دیگه گاهی میگه آقا نون بزرگ میخوای یا کوچیک میخوای؟ خب تلویزیون گفته این جرمه، ممنوعه. خب اینه که این یه فکر پشتشه، این یه چیز ساده ای نیست که ما حتی تون مثلا نانوایی هم دخالت کنیم. حالا اگه این مشتری میگه برای من نان بزرگ بپز، نان با سبزی بپز، نان سبزی هم نان کنجد، این تو اقتصاد آزاد میدونید این جرم‌انگاری ها قبول نیست. این بیشتر همون تفکرات سوسیالیزمه که هنوزم تو رگه هاش که نه شاه رگه هاش تو فکر مسئولین خیلی از مسئولان ما هست. نمیخوام بگم حالا ببینید اینا همش نظامه دیگه. اون نظر اسلام چیه؟ اگر بگیم پیامبر فرمودن یه موقع گفتن شما تو بازار دخالت کنید، پیامبر ناراحت شد جوری که صورت سرخ شد، چشها سرخ شد. البته نه با این وضع بازار این ماها، این چون صدام ضبط میشه فرض کلیپ نکنن قبل و بعدش رو بزنن، نه حالا توی فضایی که دارن مردم زندگی میکنن. هر روز حضور نیروی نظامی انتظامی ارتش قانون دیده بشه، این جرم انگاری ها خیلی متناسب با نظام اقتصادی اسلام و بازار نیست. پس ببینید بعد از اینکه ما فقه از شریعت جدا کردیم، باید بگیم شریعت نظام داره، شریعت مقاصد داره. نترسیم از اینکه بگیم فقه شریعت ما مقاصد داره و باید از نصوص مبین مقاصد در استنباط بهره برد، اما بهره معقول با ادبیات فقه شیعه، با ادبیات فقه شیعه. و الا ما نصف قرآن رو و روایات رو، حالا نصف که میگم نه، 50-50 سهم زیادی رو، منظورم اینه. اینا چیه در، یعنی بی تأثیر در شریعت؟ بله، مگر اینکه واقعا اشعری فکر کنیم و پاشم وایسیم. پس شریعت نظام داره، خرد نظام داره، کلان نظام داره. میگیم سراغ فقه. فقه به عنوان حالا دانش فقه، دانش میدونید مسائل داره، موضوع داره، مبادی داره، یا به عنوان عملیات استنباط. حداقل من و شما فضلا چه متوجه باشیم چه نباشیم، فقه رو در دو معنا به کار میبریم. گاهی میگیم فقه یعنی استنباط، میگیم فقه فلانی قوی تر از فقه فلانیه. یعنی چه؟ یعنی استنباطش. گاهی هم میگیم فقه یعنی دانش فقه، میگیم یه درس فقه میرم یه درس اصول. حالا گاهی کلمه علم هم بیارم میگیم علم فقه. اگر بگم علوم اسلامی رو بشمار میگید فقه، اصول، تفسیر. دانش فقه یا عملیات استنباط، که اینا دیگه میدونید ساخت پاخته فقه هاست. فقه دانش بشریه، لذا نقص داره، کمال داره، خطا داره، قوی داره، ضعیف داره. و گاهی هم به جایی میرسه که دیگه فقه نیست، مقهه، یه فقه نیست، صورت الفقه، شخصا متفقه نه فقیه. خب اینجا یه بحث اینه که آیا فقه ما چجوریه، یه بحث که چجور باید باشه. ما دوستان معتقدی فقه موجود ما بیشتر فاقد نظام درش، یعنی قالبش اینه، یعنی بیشتر همین اتمیک استنباط کردن، سلولی استنباط کردن. حتی تو مسائل مستحدثه، مثلا یه سوالی از یه فقیه بشه جواب بده. شورای نگهبان ما تو همین بحثایی که میکنن میرن دنبال اسناد، از طرف مجلس یک پیشنهادی میشه، نماینده ها میره شورای محترم نگهبان، حقوقدان ها هستن، فقها ها هستن، دیگران هستن، نظری میدن. حتی این اداره کشور بر همین اساس بوده، حالا موفق یا ناموفق، ولی اینجوری بوده. اینم حالا یا بر این اساس که میگفتن نظام نداره، یا بر این اساس که میگفتن ما بر اساس همین استنباطهای خود میرسیم به نظام. ما همینا مأمور همینا هستیم. حتی بعضی از کسانی که در نظام مسئولیت فقهی دارن، مسئولیت دارن، گاهی که صحبت میکردیم یا صحبت کردن همین حرفو میزنن. ولی عرض کردم من دیدای خودم رو دارم عرض میکنم. ببینید فقه ما ضمن احترام، ثم الاحترام، فرق ما با بعضی دیگران اینه که اونا میخوان جسارت کنن، خراب کنن که بعد پیشنهاد بدن. نه، ضمن احترام به تراث گذشتگان باید فقهای جدید برای اینکه فقه رو علاوه بر پایایی و داشتن انضباط پویا کنن، باید دنبال کشف نظام ها باشن. و به نظر ما گزینه بعد استنباطات اتمیک به شکل مرسوم نمی رسونه به نظام اون گونه ای که در شریعت مطرحه. لذا فقیه ما هم باید مستنبط احکام، یعنی در یک مرحله احکام خود رو و در یک مرحله احکام کلان رو. وقتی که استنباط میکنه ببینید از درونش چی در میاد. من یه دو تا مثال براتون بزنم، حالا قدری هم طولانی شد ولی مطمئنن از یه درس اصول این بحث کمتر سمنده به بحث روان روش شناسانه است دیگه. ببینید در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در راستای تأمین منافع زنان یه حرکاتی انجام شد. یه بار گفته شد محاسبه مهریه به نرخ روز، یه بار گفته شد که اگر مرد میخواد ازدواج کنه باید از همسر اولش اجازه بگیره و الا زن حق رجوع به دادگاه داره و تقاضای طلاق. گفته شد زن میتونه در دارایی نصف مرد که بعد از ازدواج به دست آورده از طریق کسب و کار شریک باشه. گفته شد اگر مرد بعض عیوب رو بگیره زن میتونه که زندگی براش زحمت بشه تقاضای طلاق قضایی بکنه. اینا شد دیگه. ببینید اینا چند تا استنباط اتمیکه و بنده به عنوان یه طلبه‌ای که حالا ناآشنا نیست به موازین معتقدم عموم اینا قابل دفاع فقهیه، یعنی پاش بیفته میشه ازش دفاع فقهی کرد. اما باید این اگر ما بپذیریم که در اسلام یه چیز داریم به نام استحکام خانواده، البته این ممکنه وظیفه آحاد ملت نباشه، ولی وظیفه دولت اسلامیه که در راستای استحکام خانواده قدم برداره. چقدر فرق است بین جامعه‌ای که خانواده درش محترمه و خانواده‌ای که خانواده‌ها به فوتن ینتفی میشن. اگر گفتیم وظیفه دولت اینه که در راستای استحکام خانواده قدم برداره، یه بار دیگه باید این مجموعه استنبادها رو ببینیم که آیا در راستای استحکام خانواده هست یا نیست. اگر نیست ولو ادله اولی اقتضا میکنه حذفش کنیم. اگر نیازه توسعش بدیم، ممکنه نیاز باشه حتی یه مقدار دیگه بریم جلوتر، ولذا بیشتر فقه نظام به کار حاکمیت میاد، به کار نظام میاد. حتی این نظام با فقه نظام فرق میکنه. فقه نظام یعنی سیستم، نظام یعنی رژیم، بیشتر به کار رژیم میاد. اینه که دوستان، من گاهی تو صحبت هم گفتم ما دو تا توضیح المسائل میخوام. یه توضیح المسائل بدیم دست مردم، یک توضیح المسائل بدیم دست دولت. یک تحریر الوسیله برای مردم، یک تحریر الوسیله یا منهاج برای دولت، برای حاکمیت. از این جهت باید فقهای جوان، شماها انشاءالله در آینده، یا فقهای موجود جوان رو این جهت کار کنن، پیش ببرن، و چه بسا تو اون خورده استنباطها تأثیر داشته باشه. منتها ببینید آخرین نکته، اگر چیز دیگه یادم نیاد، من معتقدم لازم نیست فقیه مثلا یک بار استنباط اتمیک داشته باشه، دوباره استنباط خورده نظام، چون بعضی میگن سه بار، سه باره استنباط کلان نظام یا کلان نظام ها. اگر به همه مؤلفه ها و عناصر، گاهی میگن پارامترها، اگر توجه بکنه طرف، ممکنه با یک استنباط همه رو ببینه. ولذا ما اشکالی که به آقای سعد گرفتیم اونجا، گفتیم حضرت آقای سعد، اگر فقیه رسید به کراهت احتکار، بعد دید که تو پازل اقتصادی اسلام احتکار حرام باید حرام باشه، شما میگی بره یه فتوایی پیدا کنه که حرام میدونه. اولا اون فتوا چه اعتباری داره برای من فقیه، که چه بسا خودم رو به مراتب از او قوی تر بدونم. خیلی حرف سستی است که بریم از یه فقیه دیگه فتوا پیدا کنه. به علاوه، خب اگر او به حرمت رسیده و تو این پازل جواب میده، شما باید تو استنباط تجدید نظر بکنید، چون نباید خرد استنباط ها با کلان نظام یا خرد نظام منافات داشته باشه. معلومه شما همه عناصر رو توجه نکردید که به کراهت رسیدید. یا حتی ممکنه در یه فرض مکروه باشه، در یه زمان حرام باشه، که بازم میشه. ولذا ما توصیه، یعنی من اصرار ندارم که کسی سه بار استنباط کنه، سه بار رفت و برگشت کنه. معتقدم اگر همه عناصر دخیل رو در استنباط ببیند، نیاز به کار دوباره و سه باره نیست. اما به هر حال باید تو استنباطاتش متوجه باشه. این شبیه، میدونی چی میمونه؟ شبیه چیزی که الان در کشور ما شورای نگهبان داریم، مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم. خب سوال میشه که مجمع تشخیص کنار شورای نگهبان میخواد چه کار بکنه؟ که گاهی هم نظر شورای نگهبان رو وتو میکنه دیگه و تصویب خلافش میکنه. بله حالا مجمع تشخیص کاری دیگه هم داره، میدونید فقط این نیست که بین مجلس و شورای نگهبان قضاوت کنه، 6 تا کار داره. یه موقع من مصاحبه هم دارم اگر بزنید میاد تو فضای مجازی. یکی از کاراش اینه که بیشتر به این کار شناخته میشه مجمع تشخیص. خب این یعنی یه بار اونجا باید استنباط کنه، یه بار اونجا، یا فقیه ما صبح در شورای نگهبان یه چیز بگه، بعد از ظهر در مجمع تشخیص بره. گفته بودی که از آقایون که ما اونجا صبح رد میکنیم بعد از ظهر تصویب میکنیم. البته حرف فنیه، یعنی طبق قانون، اما این باید بره تو همون بدنه. ولذا باید یک مثلا شورای نگهبان بازوهایی داشته باشه که همونجا دیگه کار رو تمام کنن و خب ببینن اگر اونا مصلحت نداره. یعنی چه ما مصلحت و ما کار به مصلحت نداریم؟ ما چیز اولیش نمیخوام بگم حالا مشکلیست انا لله و انا الیه راجعون بخوانم، ولی ببینید میخوام عرض کنم میشه در یه فرایند کوتاه‌تری مسئله رو برگزار کرد. تو اونا بحث اجتماعی سیاسی جای خودش و همه نهاد هم احترام خودشون در جای خودش دارن، اینا معلوم باشه. ببینید من دیگه وقتی هم نمون که بخوام وارد بحث اصولم بشم. این بحث امروز ما بحث روششناسی اجتهاد بود و یه بحث فلسفه فقه بود. اگر بخواد بحث امروز و بحث اخلاقی نشد دیگه، بحث فلسفه فقه شد. ببینید من توصیه‌ای که به دوستان محترم حوزه، به فضلا دارم اینه که ما راه رو برای بعضی از من تعبیر میکنم افراطیون باز نکنیم و تو مسائل دقت لازم رو به کار ببریم. وقتی وارد این حوزه ها میخوایم بشیم با دقت کامل، با مطالعه عمیق، با وقت گذاشتن وسیع وارد بشیم. و خب اگر ما فرض کنید میخوایم انکار نظام بکنیم، از اون طرف زمینه رو آماده میکنیم برای کسانی که بعد بیان بگن خب بعد دیدید ما گفتیم فقه این حوزه، فقه فردیه، فقه خورده، فقه فلانه، اینا اصلا چجور میگم درک نمیکنن فقه نظام رو. ما میگیم پس ما درست گفتیم. یعنی هموار میشه زمینه برای اون افراد که خب ما اعتقاد نداریم اونا دلسوز حوزن، معتقد نیستیم اونا دلسوز فقهن. به نظر میرسد در این کشاکش انکار و اثبات نظام برای شریعت و فقه، باید اولا کار رو داد دست متخصصان، حتی من بالاتر میدونم گاهی تعبیر میکنم ویژدان، چون گاهی کسی در یه دانشی متخصصه اما کار متمرکز نکرده. ویژدان به اونه میگن، به متخصصی میگن که کار متمرکز کرده، یعنی متمحض. اولا داد دست متمحضان در این مباحث و البته فکر میکنیم ما به این آدم میرسه که شریعت نظام داره، فقه هم باید به این سو برود و کشف کند و این را شدنی هم هست. اون که میگفت دارد ولی نمیرسیم، این یک به اصطلاح روی گریم شده یه فکر اشعریه. حالا با این تفاوت که اون اصلا میگه نظام نداره، این میگه داره ولی اصلا نمیرسیم. اونایی که میگن با همین استنباط اتمیک میرسیم، من با یه قید قبول میکنم، در صورتی که نگاه جامعه، یعنی بپذیریم بدونیم یه چیزی ورای استنباط سلولی و خرد. و البته اگه با همه توجهات باشه، ما هم رفت و برگشت دوباره و سه باره رو لازم نمیدونیم. فکر کردم امروز این بحث رو بپردازیم مناسب باشه. الحمدلله رب العالمین.
مثلا اگه بپذیریم مثلا برای مالکیت کار میزنه که